ما بریم. نه ما فقط یه فوتبالی داریم که به قول شما یه دری به تخته‌ای بخوره و یه تیمی مثل پرسپولیس بره فینال، ولی پایمون از همین الان اگه بخواد شکل بگیره باید ما به آموزش و پرورشمون بیشتر اهمیت بدیم. مرسی از برنامه خوبتون، شنوندگی همیشگی شما. صبوری هستم از تهران.
برنامه خوبه شما. خواستم از کارشناس محترم بپرسین وضعیت عیسی آله کثیر چی شد؟ ناصر شهریاری از زنجان.
بی نهایت ممنونم از تماسای تلفنیتون. دست همتون درد نکنه، واقعا استفاده میکنیم و لذت میبریم از دیدگاه و نظر شما پیرامون موضوعی که مطرح کردیم. انشالله این همکاری تداوم داشته باشه مثل گذشته، به ویژه در این هفته که بحث مهمی رو پیش کشیدیم، بحث وضعیت فعلی فوتبال کشورمون که قطعا برای شما شنوندگان عزیز های اهمیت است. اما در این لحظه از برنامه و در حالی که ساعت 19:32 هست، میخوایم بریم به سراغ یکی از کارشناسان برجسته، یکی از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون، از مربیان فوتبال کشورمون که حتما با نام ایشون و چهره ایشون آشنا هستید، جناب آقای امیر حاج رضایی عزیز که محبت کردن افتخار رو به ما دادن دقیقی در خدمتشون باشیم تا از دیدگاه و نظر ایشون هم جویا بشیم. همیشه و همواره هرگاه در برنامه‌های مختلف شبکه‌ای رادیویی ورزش حضور داشتن و به ویژه در گذشته به سوالی که شده پیرامون هر موضوعی که عمدتاً عرض کردم بحثمون در مورد فوتبال بوده با ایشون، چون تخصصشون در این حوزه هستش، مطالبی که بیان میکنن بسیار تأثیرگذاره، بسیار راهگشا میتونه باشه و قطعاً امشب و در این لحظه هم با توجه به موضوعی که مطرح کردیم میتونیم از دیدگاه و نظر جناب آقای حاج رضایی بهره کافی و وافی رو ببریم. آقای امیر حاج رضایی عزیز سلام، شب جناب عالی بخیر، خوش آمدید به برنامه همیشه با ورزش.
خواهش میکنم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، آقای مهرانی و هموطنان عزیز و گرامی و سپاس ویژه از ادبیاتی که به کار بردید و واقعا منو شرمنده کردید. عنوان یک معلم معمولی همواره در خدمت فوتبال کشورم هستم و خیلی خوشحالم بعد از مدت‌های طولانی صداتون رو میشنوم.
خواهش میکنم
باهاتون صحبت میکنم و به هر حال در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم جناب حاج رضایی عزیز، منم واقعا خوشحالم، مدتی است که صدای شما رو نشنیدم و همینک که در خدمت شما هستیم و شنونده صدای گرم شما و قطعا مطالب شما پیرامون موضوع برنامه برای ما قوت قلب خواهد بود و افتخاری است برای من و همیشه از نظر شما، دیدگاه شما نهایت بهره رو بردم و استفاده کردم. اجازه بدید که با این سوال با کسب اجازه از ماجر مهرانی عزیز، چون در واقع ما موضوعمون وضعیت فوتبال کشور هست، قطعا شما اشراف کامل دارید، میخواییم خیلی خلاصه دیدگاه شما رو در مورد وضعیت فعل فوتبال کشورمون جویا بشیم ابتدای برنامه و بعد ماجر مهرانی عزیز کارشناس محترم برنامه سوالهای دیگری که مد نظرشون مطرح میکنن در ادامه برنامه که امیدوار هستم شما پاسخگو باشید تا دوستان شنونده نهایت بهره رو ببرن. چرا ما در فوتبال کشورمون در حال حاضر به این مسیر رسیدیم، مسیری که به هر حال گله و شکایت زیاد هستش، وضعیت خوبی نیست، وضعیت نابسامانی است متاسفانه. حالا دیدگاه یکی از کارشناسان برجسته رو در این لحظه جناب آقای حاج رضایی باشن میشنویم. تمنا میکنم.
لطف این تشکر میکنم جناب برمنده. خدمتتون عرض کنم که میتونیم ده ها ایراد منطقی یا از روی بهانه جویی به فوتبال ایران وارد بکنیم، اما اگر قرار بشه من انتخاب بکنم، اولویت خودم رو تعیین بکنم، من برمیگردم به بخش مدیریت فوتبال چه در سطح ملی چه در سطح باشگاهی. ایام دور که ما جوان بودیم وقتی در کلاس‌های مربیگری مدرسین خارجی تدریس می‌کردن، برای فوتبال سه سرفصل قرار می‌دادن: مدیریت، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری. و می‌گفتن که یک مدیر ناتوان می‌تونه برنامه خوب و پولای زیادی رو از بین ببره. و ما به عینه در الان شاهد هستیم که چنین اتفاقی در کشورمون رخ داده.
بله.
و به هر حال برای شروع مطلب باید عرض کنم که هممون میدونیم که دو باشگاه مطرح پایتخت که میتونه قهر تماشاگر ها رو در دوران غیر از کرونا بشکنه و مردم به استادیوم بیاره، تقریبا هر دو ماه یک بار یک مدیر تغییر میده، یک مدیر میاره و این بی‌ثباتی و ناتوانی اون مدیران در واقع الان میبینید چه شرایطی برای تو باشگاه پر طرفدار ایجاد کرد. حالا کلی تا اگه بخوام نگاه بکنیم، من میخوام بگم که من آموختم که برای هر کاری باید شما عاشق باشی.
بله دقیقا.
عشق داشته باشی. آقای احمدی عزیز، خیلی از دوستای ما مثل من دم ورزشگاه شهید شیرودی فعلی امجدی سابق کتک خوردن، عاشقی بود، پول بلیط نداشتیم بریم توی ورزشگاه، سعی میکردیم با یه نفر بریم، گاهی اوقات معمولا لطف کردن اجازه میدادن، گاهی اوقات نمیگذاشتن و ما عاشق بودیم، جوانی رو پشت سر گذاشتیم اومدیم به پیران سری. ولی الان در فوتبال کشور جای عاشقها با کاسبها عوض شده و دائم اسامی میاد و بعد پیرامون این اسامی مشکلات خیلی زیادی به وسط میاد و چه در جهت مالی چه در جهت در واقع اخلاقی. و اولویت بعد اینه که سیاست وارد فوتبال شد.
بله.
و علی رغم اینکه فیفا معتقده اگر که دولت مردا دخالت بکنن ما فدراسیون کشور رو تعلیق میکنیم، چرا که نباید سیاست در فوتبال دخالت داشته باشه، من میخوام بگم این یه حرف دیپلماتیکه که میتونه دروغ خاص تلقی بشه. یعنی اصلا فوتبال تلفیقیه با سیاست و مسائلی که برای خود فیفا رخ داد در دوران آقای دراتر و دیگران این رو به ما ثابت کرد. حالا در واقع این سیاست که وارد فوتبال ما شده خودش تبدیل به یک مانع شده. یعنی چگونه است؟
عامل بازدارنده. بله
بله بازدارنده. بله. و اون عامل اجازه نمیده که مردان صاحب صلاحیت بیان و در جایی که لازم حضور داشته باشن حضور پیدا بکنن. بنابراین افراد مطیع، افرادی که در واقع هیچ اراده ای از خودشون ندارن و تابع هستن میان. فوتبال ارزش بزرگی آقای ارمنده.
بله دقیقاً.
این مردان کوچک نمیتونن پاسخگوی این در واقع مطالبات بزرگ فوتبال باشن. حالا ما هر چند گاهی با یک موزل مواجه میشیم، دائم با مشکل داریم، اما نوع مشکل ما تغییر پیدا میکنه. ما چقدر جناب پرونده گرامی پرونده تو فیفا داریم؟ چگونه شده ما این یک آدمی شدیم که دیگه بار به ما دست چک نمیده؟ یا آقا تمام چکاتون برمیگرده؟ چگونه است که ما شما دست چک باید بدیم؟ ما بدنام شدیم در فیفا، در نهادهای بین المللی، در AFC. بس که از ما شکایت میکنن، بس که این پنجره خوب بسته میشه. تمام اینها لطمات مدیریتیه. یک مدیر توانمند اصلا اجازه نمیده که باشگاه یا فرض فرمتی ملی وارد این حوزه ها بشه، وارد این مخاطرات بشه.
بله.
الان اون ماجرای آقای بیلموت که هنوز معلوم نیست چه به سرش اومده، اون هزینه فوق‌العاده سنگین، چگونه است که تیم حقوقی فدراسیون فوتبال کشور ما چنین قرار دادی رو قبول کرد؟ چرا که یک کلمه، یک جمله از مسائل حقوقی میتونه یکی رو محکوم کنه یا میتونه یکی رو از ماجرا به در ببره؟ و بعد شیش که پاسخو نیست، اون میگه من نبودم، اون میگه من نبودم، و بعد حالا بگی مردم بدن. مردم از کجا بدن؟ از کدوم جیبشون بدن؟ از کیسه توهی خودشون؟ چه جوری؟ آخر خطا رو شما کردین، چرا پنالتیشو باید مردم بدن؟
بله.
الان داریم پنالتیشو داره مردم ما دارن میدن. من تو این بخش از عرایزم جناب ارمنده به خدا باورتون نمیشه دردمند این فوتبال هستم. در سن 75 سالگی فقط آرزو سربلندی فوتبال من
بکنم،
خواستار چیزی نیستم، خواستار اینم که فوتبال کشورم سربلند بشه، ولی تا این مسائل وجود داره من قرار نیست که امید واهی بدم. امید واهی تبدیل میشه به یأس عاطفی. چقدر امید، چقدر امید. الان من خودم یک کارمند بازنشسته هستم آقای ارمنده، میخوام از زندگی شخصی مثال بزنم. ماهاست که من ترغیب میکنم که همسانسازی حقوق بازنشستگان، ماها، این ماه، اون ماه، اون ما، اینها آدم تبدیل کنه به یه یأس، به یک ناامیدی. حالا من بیام در قالب همین وعدهایی که به خودم دادم به جامعه فوتبالم، به مردم شریف کشورم همین وعده ها رو بدم، بگم درست میشه، ما انشاءالله اینطوری میشیم، اینطوری میشیم. من با امید مخالف نیستم،
بله،
ولی امید واهی رو 100% باش مخالفم، چرا که میباید یه مبنایی داشته باشه، یه چیزی داشته باشه. برابر این من میخوام بگم که دوتا عامل رو خدمتتون عرض کردم، یکی مسئله این که فوتبال سیاسی شده و یکی دیگه بخش مدیریتی در واقع این فوتبالی که من میخوام اینو عرض کنم و در خدمت جناب مهرانی و جناب
هستم.
مسئله اینه که اگر این آقایون ناتوانن چرا منصوبشون میکنید؟ اگر توانمندن چرا عزلشون میکنید؟ این سوالات جامعه چقدر در واقع بدون جواب باقی میمونه؟ در حال من خدمت شما هستم.
جناب حاج رضایی عزیز خیلی خوشحالیم که صداتون رو میشنویم، استفاده میکنیم همیشه و انشالله که بیش از این هم بتونیم در خدمتون باشیم در همیشه با ورزش در رادیو ورزش. خدمتون سپاسگزارم. خدمتون عرض کنم که یک حالا ضرب المثلی وجود داره که در رفاه گفته میشه که اول مرغ وجود داشته یا تخم مرغ. حالا واقعیت قضیه این موضوعی که اشاره فرمودید، این سه سرفصل رو که چقدر زیبا بیان فرمودید، مدیریت، برنامه ریزی و سرمایه گذاری، ما البته در ورزشمون هم تصور میکنم اینطوره، نمیدونیم که اول باید ما مدیری داشته باشیم که این مدیر بیاد با سلیقه خودش، با نظر خودش برنامه‌ای رو ارائه بده و کارو جلو ببره، یا اینکه ما یک برنامه ملی باید برای توسعه فوتبالمون داشته باشیم و بر اساس اون برنامه ملیمون بیایم مدیرانی رو انتخاب بکنیم که توانایی انجام اون رو داشته باشن. اساساً شما اگر که این موضوع مربوط به برنامه این هفتمون رو از نگاه مدیریت و برنامه ریزی بخواید دنبال بکنید، چه ایده ای رو برای ما خواهید داشت برای برون رفت فوتبالمون از وضعیت موجود؟
جناب مهرانی ببینید، یک مدیر توانمند هرگز در این آنارشی و هرج و مرج قبول مسئولیت نمی کنه، برای اینکه برای آبروی خودش و آبروی کشور ارزش قائله. بلافاصله نمیپذیره بگی که من میکنم خیلی خوب شما چقدر سرمایه گذاری کردیم، برنامه‌تون چیه، ساختارتون چیه، مرتبا صحبت میکنه و وقتی که متوجه میشه که خیر در واقع حبابه، این مسئولیت رو در واقع نمیپذیره. من خاطرم میاد که اوایل یه واژه‌ای در جامعه ما خیلی جریان داشت، اون واژه تکلیف بود. من یادم میاد که وقتی به یکی از دوستان یه کار خیلی بالایی دادن که در اندازه ایشون نبوده، ایشون نمیتونست اون کار انجام بده، وقتی بهش گفتیم عزیزم چرا این کار پذیرفتی، گفت به من تکلیف کردن. همون موقع من بهش گفتم تکلیف شما نبود بگی من بلد نیستم و بگی من نمیتونم این کار انجام بدم. بنابراین میخوام شما عرض بکنم یک مدیر توانمند که ما داشتیم، اجازه بدین اسم نیارم، هرگز با این ساختار، با این شرایط در واقع کار نمیکنه و اگر بپذیره مسئولیتی رو میاد با استقلال تمام و خواستهاشو میگه که اینها باید پیاده بشه و بعد من بیام کارم رو شروع بکنم. الان ما میبینیم خیلی از اشخاص اومدن کار کردن، حالا به این دوتا باشگاه مطرح من تاکید بیشتر دارم، تو زندگی شخصیشون انسانهای خوبی هستن، آدمهای خوبی هستن، احتمالا چون من نمیشناسمشون، اما برای این کار مناسب نیستن جناب مهرانی.
بله.
بنابراین بحث مدیریت این که یه مدیر توانمند خودشو به حراج نمیذاره، نمیاد آبرو سابقه خودشو در واقع به حراج بگذاره. بنابراین میتونم بگم که هر دو بخش سوال حضرت عالی در هم تنیده شده و با هم هستش. اینکه اول کدوم باشه دوم کدوم باشه در واقع اصلا مسئله فوتبال کشور ما نیست، بلکه تلفیقیه در واقع از هر دو تای این عوامل.
ولی در نهایت من استنباطم از فرمایش جناب عالی این بود که چون یک برنامه ملی برای توسعه فوتبال وجود نداره، نقشه راهی وجود نداره، لذا ما حتی در رابطه با انتخاب مدیران هم تکلیفمون مشخص نیست که این مدیر قراره که کدوم برنامه رو به سرانجام برسونه و با توجه به سیستمی که حاکم هست، عدم ثبات مدیریت و بروز اشکالاتی در فرایند انتخابات یا انتخاب افراد و گزینش افراد، این عدم ثبات مدیریت خودش موجب میشه که مدیران نتونن برنامه‌ای هم دنبال بکنن و یک برنامه بلند مدت رو یک سازمان ورزشی اون رو بتونه دنبال بکنه. آیا این تعبیر درستی است از نظر جناب؟
بله، من با فرمایش شما کاملا موافق هستم.
بله،
بنابراین میخوام بگم که مدیرایی که میتونن الان در واقع کار بکنن یا همون عامل تفکر و اندیشه که حاکمه بر فوتبال ما و تقسیم بندی میکنه، نمیگذاره اونا بیان جلو.
بله.
یا خود اونا اشراف دارن به این که در واقع نمیتونن کار بکنن و آبرو حیثیتشون بازی میشه و اینها از صحنه خارج میشن.
بله.
طبیعتاً از خواست دیگه.
حالا من این رو به این جهت عرض کردم یه مقدار مستاقیش بکنیم.
بله.
مستظر هستید استقلال و پرسپولیس میلیون ها هوادار دارن در.
بله.
فوتبال ایران اخیراً عزیزی در وزارت ورزش و جوانان در تایید عملکرد وزارتخانه در خصوص نحوه اداره دو باشگاه فرمودن که حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان در فینال این مسابقات نشوندنده اینه که مدیریت موفق بوده، یعنی در حقیقت یک جوری هم تایید کردن عملکرد وزارتخانه رو. ما حالا این بحث مدیریت و برنامه رو فکر میکنم که بتونیم به داخل دو باشگاه ببریم. مثلا اینکه آیا میشود که ما مدیریت یک سازمان ورزشی رو، مدیریت حاکم بر دو باشگاه رو که در طول یک سال چند هیئت مدیره و مدیر عامل عوض کرده یا در طول مثلا سه سال چند مدیر عامل عوض کرده رو ما آیا اساساً میتونیم به لحاظ علم مدیریت موفق بنامیم؟ آیا ما میتونیم بپذیریم که این افرادی که به این شکل تغییر پیدا میکنن دارن دنبال روی میکنن از یک سیاست، از یک هدفی که نتیجهش حضور مثلا در فینال مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هست به لحاظ منطقی؟
خدمت رو حس کنم کاملا مخالفم. میدونی به چه دلیل؟
بله.
ما پیروزی های مقطعی به دست میاریم، اما پیروزی های پایدار خیر. پیروزی های پایدار ما هرگز و هرگز با این برنامه بهش نخواهیم رسید و در واقع یک نوع فرصت طلبیه که از یک پیروزی شاخص که ما هم بهش افتخار میکنیم با اون تنگ دستی، با اون تنگناها بیان و در واقع با فرصت طلبی خودشون اون پیروزی رو ملاک موفقیت قرار بدن و بگن ببین ما موفقیم. ما لشکری از ناکامی ها داریم که اگر بیان از جلوی شما رژه برن اون سانشون ساعت ها طول میکشه، هفته ها طول میکشه، ولی با یه پیروزی که در واقع من میخوام بگم حاصل بیشتر رنج کادر فنی، رنج بازیکن ها بوده، به دست اومده، ما بیام خودونو پشتون پنهان کنیم و بعد اونو ملاک قرار بدیم که ببینید چقدر ما موفق عمل کردیم. همون عزیزی که این فرمایشو کرده در واقع در درون سیستمی که ورزش مملکت اداره میکنه نمیتونه جز اون حرف دیگه ای بزنه، به دلیلی که در اون سیستم در واقع حالا من میگم مثلا کارمنده و حقوق بگیره و نمیتونه علیه مافوقای خودش صحبت بکنه. ولی بنده شخصا برای آقای دکتر سلطانی فر احترام قائل هستم، اما این بزرگوار نخواد که ما انتقاد نکنیم، چون بدون نقد جامعه از اون بالندگی و پویاییش دور میشه. همه ما به عنوان یک انسان معمولی که بندگان خدا هستیم، خداوند محاسنی به ما داده، معایبی در درون ماست. نخوان که یک طرف ما همه چیز رو تعریف و تمجید بکنیم و بعد یه حادثه که رخ میده حضور افتخارآمیز پرسپولیس در فینال جام باشگاه های آسیا اونو ملاک موفقیت قرار بدیم و از اون سوء استفاده کنیم. اینجا ما با مردم اون صادق نیستیم. اگر صداقت داشتیم اون ناکامی ها رو بهش در واقع اشاره میکردیم. اگر صداقت داشتیم پول مربی رو که این همه افتخارات کسب کرد به موقع پرداخت میکردیم، نه با این ضرر و زیان و بسته شدن پنجره ها و مشکلاتی که بر سر ما در واقع ریخته. ببینید آقای مهرانی عزیز، جناب ارمنده، من یه چیز خدمتتون عرض بکنم. یه مثالی هست، میگن که در دنیا دو جور آدم هستن، یه ده هواپیما میسازن یه ده چتر، گروه دوم بدبینان که چتر میسازن دیگه. در حال حاضر من تو گروه دوم هم. تو گروه دومی که بعد به این شرایط فوتبال کشورم بدبین باشم. دلیلش هم اینی که من به طور نسبی نمطلق صداقتی نمیبینم. دلم میخواد یک بیاد از پس صحبت کنی، با صداقت صحبت بکنه، هیچ هم اشکال نداری که ای باش در واقع مشخص بشه. اما مورد بخشش مردم قرار میگیره، یا این آدم ناتوانه اما درست کاره، داره حرف درست میزنه، داره مسائل رو درست عنوان میکنه. بنابراین میخوام شما عرض کنم تو بخشی که به جناب ارمنده پاسخ دادم، به مسائل سیاسی اشاره کردم، مفهوم سیاسی که قدرتمندان میان و در اونجا دخل و تصرف میکنن، منظورم بحث ایدئولوژیکی نبود. بحث در واقع قدرت هایی هستن که میان و در اونجا بدون کاردانی، بدون این که در واقع اطلاعات داشته باشن، میان و همزون قدرتی که دارن میخوان استفاده بکنن و طبعا زیر مجموعهشون جز اطاعت محض چیز دیگه در واقع نمیتونه بگه. بنابراین من پاسخ حضرت عالی رو طولانی دادم، عذرخواهی میکنم، اما میخوام بگم که خیر، اون پیروزی بار خیلی شاد کرد. واقعا قلب من و 75 سال سن درد گرفت تا اون پنالتی ها تموم شد. اما اون ملاک موفقیت نیست. اون ملاک و علاقه های اگه گروه آمده چی کار کنه؟ یه نفع بهش بگه چی کار کنه؟ بازیکنانشو دارن میبرن، همه بازیکنانش دارن میرن، این مرد چی کار بکنه؟ این مزدش بوده؟ این دستمزدش بوده؟ خب برمیگرد به همون سیستم مدیریتی. هنوزم هم که هنوزه پاسخ درست نمیدن که بگن آقا اینطوری، آقا اونجوری. و بعد گاهی اوقات، اکثر اوقات استفاده میکنن تحریم. بله این تحریم ها ظالمانه است علیه یه ملته. بله. حتی دارو ازش دریغ میشه. بله. این همه ما با پوست و گوشت و استخونمون احساس میکنیم. نه اون از اون واجه سو استفاده
بله. رو کنی جناب... بله جناب حاج رضایی عزیز، خدمتون عرض بکنم که من خیلی لذت میبرم از صحبت با پیشکسوت ها و بزرگان ورزش و فوتبال مثل جناب علی و دیگرانی که تو این برنامه افتخار صبح هم صحبتی باشون داریم، و اینو خطاب به دوستان عزیز شنونده به خصوص و مخاطبان جوان و نوجوانمون میگم، چون این بحث ما قبلا هم مطرح کردیم که وقتی که مسابقات بین المللی پای مسابقات بین المللی پیش میاد، با احترام به هواداران هر باشگاه و با رعایت این اصل و قبول این اصل که هر هواداری طرفدار باشگاه خودشه، برای موفقیت باشگاهش هم بر صورت هرس و جوش میخوره و دعا میکنه، اما توی فرهنگ هواداری ما یک لطافتی وجود داشت در دوران نسل شما و حتی بعد از پیروزی انقلاب تا دهه 70 که ما وقتی نمایندگان باشگاه‌های ما می‌رفتن تو مسابقات آسیایی و بین‌المللی، فارغ از اینکه چه رنگی هستن، مال کدوم باشگاه هستن، به جهت اینکه نماینده فوتبال کشورمون بودن، همه با عشق و علاقه دنبال می‌کردن، فارغ از اینکه مال کدوم باشگاه، طرفدار کدوم باشگاه. و من می‌خوام شاهد مثالم در حقیقت جناب حاج رضاییه که عمری توی فوتبال این مملکت زحمت کشیده، فوتبالش رو توی باشگاه‌های با ارزشی و معتبری مثل برق سپری کرده، آمده در سعدآباد مربی بوده، بعد از پیروزی انقلاب هم کار مربیگری انجام داده، هیچ وقت نه به استقلال وابسته بوده نه به پرسپولیس. اما میگه من در سن 75 سالگی موقعی که بازی پرسپولیس به ضربات پنالتی کشید قلبم به درد اومد. چقدر مدیریت ما بر فوتبال در طی این سالها سهیم بوده در ایجاد نفاق، در پاشیدن بذر تفرقه و نفرت پراکنی که متاسفانه یک جوری فضای فوتبال ما رو غبارآلود کرده. جناب حاج رضایی، آیا شما سهمی رو برای نحوه مدیریتی که ما در طی این سالها به خصوص در طی حالا این دو دهه اخیر یا 15 سال اخیر دنبال کردیم قائل هستید یا خیر؟
بله، ببینید آقای مهرانی عزیز، من همواره تو صحبتام عرض کردم که ما بدون اعتقاد سطح فرهنگی از جهت فنی رشد نخواهیم کرد. چقدر مدیران ما در حوزه اندیشه اولا خودشون توانمندن، در ثانی چقدر فعالیت کردن در حوزه اندیشه که این اندیشه رو به جامعه فوتبال در واقع منتقل کنن. من وقتی میشینم پای تلویزیون و میبینم، میگم به بهترین بازیکن اخلاق این مسابقه یه موبایل میدن، دردم میاد، دردم میگیره. بازیکنی که چند میلیارد دستمزد میگیره، ما یه دونه بابا یه دونه موبایل شما بخون کار فرهنگی انجام بدی، این اسمش میشه این کار فرهنگیه؟ به همه پیش مولانا گفت ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقیه از استخوان و ریشه ای. عقل قضیه اندیشه است. این اندیشه اگر ندوه در فوتبال ما، اگر جا باز نکنه، از این هزار تو رد نشه، ما داریم یه دور باطل رو میگذنیم. آیا آقایونی که کار میکنن خودشون تو حوزه اندیشه توانمند هستن؟ آیا قادر هستن اگر اندیشه ای دارن انتقال بدن؟ قطعا فرمایش شما را قبول دارم. سهم که هیچی، بخش عمدهش در واقع به عهده شماست. اجازه بدید من یه شاعبه که امیدوارم صحت نداشته باشه مستاقی نام ببرم. در همین ماجرای پرسپولیس و اعتراضات باشگاه النصر رو نمیدونم مسائلی که ایجاد شد، این شاعبی در جامعه ما ایجاد شد که از داخل کشور و از طرف مثلا تیم مقابل رقیب اطلاعاتی به تیم کشور عربی داده شده که من امیدوارم هرگز و هرگز این قضیه صحت نداشته باشه. اونجاست که اگر چنین چیزی اتفاق افتاده باشه، ما باید بریم به آرامگاه حافظ و ادای احترام بکنیم. بر زنده این آدم باید نماز خوند آقای مهرانی که علیه فوتبال کشورشون اقدام میکنن. اونا مردگانی بیش نیستن. طبیعیه وقتی که مدیریت در حوزه اندیشه هیچ کاری نمیکنه و هیچ تدبیری نداره، تدابیرش همه پیش پا افتاده و دم دستی هستش، طبیعیه که اون واژه نفاقی که شما به کار بردید رخ میده، اتفاق میفته. و ما در واقع نمیخوام یک طرف محکوم بکنم که در واقع ما همشو بحث مدیریت تکیه کردیم، عوامل دیگه هم هست، ولی من چون فوتبال ایران رو بیمار میدونم، طبیعتا اگر یک بیمار به پزشک مراجعه کنه، اون عاملی که ممکنه جان بیمار رو در واقع تهدید بکنه، گروه پزشکی سراغ اون میرن، بقیه رو میذارن کنار، میذارن وقت برای ترمیمش دارن. بنابراین من اگر روی مدیریت تاکید میکنم، این بلاها در واقع ناشی از مدیریتی که به سر ما میاد. و اگر ما بخوام اسم بیاریم، مثال بزنیم، خیلی طولانی میشه. بنابراین من بخوام شما عرض کنم که بله، قطعا مقصر هستن، قطعا تقصیر بزرگیشون هم یه چیز دیگه است. برای پایان جمله، یک کاری که بلد نیستن پذیرفتن.
جناب حاج رضایی، من سوال آخر رو هم بپرسم خدمتون. یک مطلبی به نظرم میرسه که مغفول مانده یا حداقل من تو رسانه ها بهش ندیدم پرداخته بشه، و اون اینه که امروز که نماینده فوتبال ما به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده، هیچ وقت بر نگشتیم عقب ببینیم که با چه شرایط ما لیگ قهرمانان آسیا را آغاز کردیم. با این شرایط آغاز کردیم که ما محروم بودیم از میزبانی. من سوالی رو که میخوام مطرح بکنم و اینکه آیا واقعا این شیوع بیماری کرونا با این همه خسارتی که زد، ما برای ما یک فرصتی نشد که شاید در شرایط طبیعی ما اساسا نمیتونستیم به این مرحله برسیم. این یه فرصتی بود که پیش اومد از بین تیم هایی که توی اون مرحله بودن، حالا پرسپولیس زد و به هر حال به این مرحله خودش رسوند. من این نکته رو حالا نمیدونم تا چند اندازه موافق هستید، میخوام مطرح کردم که این سوال رو بپرسم که چقدر ضرورت داره همون عزیزانی که امروز